یاری هواپیمایی کشور تایید کرده انجام شده باشه، خود سازمان اون برخوردهای لازم رو به عنوان دستگاه نظارتی و متولی صنعت انجام خواهد داد.
آقای زیبخش، درباره همین موضوع به عنوان نکته آخر میخوایم با شما صحبت کنیم و اون موضوع بحث شرکت‌های هواپیمایی ما هستند. شرکت‌های هواپیمایی که به هر حال دچار مشکل شدن، دچار ضرر شدن تو این وضعیت، و از این طرف دیگه به هر حال این موضوع هستش که دولت نتونسته آنچنان که باید و شاید هوای این شرکت‌های هواپیمایی رو به عنوان فعالین بخش خصوصی ما و حتی فعالین اقتصادی ما، اصلا شرکت‌های هواپیمایی رو به این چشم نگاه بکنیم که چرخانندگان گردش اقتصادی ما هستند، دیگه در حال مزیت آفرینی اقتصادی هستند، شغل ایجاد کردن، اشتغال ایجاد کردن، مالیات دارن پرداخت میکنن، همه اینها هستش. با تمام این تفاصیل نتونسته کمکشون کنه. رسیدیم به اینجا که ازشون هم می‌خوایم که پروتکل رو رعایت کنن، نام چند درصد هم مسافر نگیرن، نصفش مسافر نگیرن، شاید هم بیشتر. چطور باید نگاه کرد به ایرلاین ها؟
سلام
عرض
سلام دارم خدمت مهمان محترم حضور شما، که من در تکمیل فرمایشات جناب مهندس عرض بکنم که واقعیت اینه که الان ما از دو نگاه به این موضوع، از دو زاویه به این موضوع نگاه بکنیم. یک زاویه نهاد حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری هستش که باید درس کنیم که حالا در هر حال ما به وظیفه خودمون قطعا عمل خواهیم که از حالا برخوردهای لازم
این وظایف و برخورد کجاست، حدش کجاست، مرزش کجاست؟ خب وقتی که میگیم که نمیتونیم باشون برخورد کنیم، منتظر تعذیراتیم، این برخوردش کجاست؟
خب ببینید، ما که نمیتونیم که لاین رو تعطیل بکنیم که.
خب پس چی کار میتونیم؟ خب تنها راهی که حاکمیت میتونه بکنه همینه، این کارم که نمیکنه.
خب اونم تفاوت دیگه داره. قطعا اونم اگر که ما تعداد لاینایی که دارن خدمات میدن به مردم در صنعت حمل و نقل هوایی
بله،
خب محدوده. و همونطور هم که جناب مهندس فرمودن، این شرایط کرونایی و وضعیتی که بعد از
این وضعیت شبیه اون وضعیتی نیست که تو خودروسازی حاکمه آقای مهندس.
ببین الان
ما میگیم که ما میگیم خودروسازمون خودروی بیکیفیت تولید میکنه، نمیتونیم برخورد کنیم. چرا؟ چون که اگه برخورد کنیم، تعطیلش کنیم، با کارگراش چیکار کنیم؟
ببین ما الان تو صنعت حمل و نقل هوایی انحصاری وجود نداره، یعنی خیلی بخش خصوصی میتونن تو این موضوع ورود بکنن، ولی شما تو صنعت خودروسازی که این
درسته. خیلی در مسئله خیلی هم چیز نیست، خیلی مسئله قشنگی نیست، به خاطر اینکه انحصار رو شما چی تعریف میکنید؟ وقتی که الان عرض میکنم، وقتی که تو حوزه‌ای هستیم که ورود بهش یه سقف مالی یا یه کف مالی میخواد، یعنی انحصار دیگه. خودش مگه چند نفر همچین وسعی دارن که وارد حوزه پرواز بشن و وارد حوزه حمل و نقل بشن؟
اتفاقا الان ما بابت این موضوع
بفهمید آقای زیبخش،
ببینید الان ما درخواست هم داریم بابت مهندس ایرلاین ها، و ما در سازوکاری که در سازمان دیده شده خیلی سازوکار مشخصی هستش که بابت دادن مجوز و موافقت اصولی به شرکتی که درخواست دادن بابت مهندس ایرلاین. عرض من این بود پیرو فرمایشات مهندس. ببینید شما الان مگه ما در بازار تونستیم قیمت خود رو به ثبات برسونیم؟ ما در یه
این مجوز اون وقت مجوز تسریه؟
نه من عرض کردم بحثم از دو دیدگاه.
بله.
یه دیدگاه بحث حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری بود که عرض کردم که خب ما موضوعاتی داریم که در حال از ابزارهای خودمون استفاده خواهیم کرد، ولی نکته دیگر میخوام عرض بکنم. ما مثلا یه سری از خودروها هستش که داخل خود شرکت ساخته میشه و قیمتی که شرکت میفروشه با قیمتی که در بازار هستش تفاوت داره.
خب
یه مدل خودرو هستش که در بازار
الان ببخشید آقای بخش، این بحث خودرو از این بابش بود تشابهش که با خودرو برخورد نمی‌کنیم چون تبعات داره. شما فهمید با این برخورد می‌کنید؟ حالا اینکه دارین تولید خودرو چی هست، کم کیفیت هست، بحث دیگه‌ایه.
من می‌خوام یه چیز دیگه خدمت شما عرض کنم، اصلا بحث کیفیت نیست، من بحثم به موضوع عرض و تقاضا است. یه خودرو قیمتش در کارخونه بیشتر از قیمت بازار هست، یعنی وقتی شما کارخونه میخری قیمتش بله. بیشتر، ولی تو بازار قیمتش کمتر.
بله.
درسته؟
بله.
یه خودرو این هم هستش که قیمتش در کارخونه کمتر هستش، یعنی وقتی شما به صرف از کارخونه میخری تو بازار به جهت اینکه
تقاضا
زیاده قیمتش بیشتر.
شک نیست. بله.
به جهت همینم در برنامه پنجم و در امتدادش در برنامه ششم
اومدیم شناور کردیم به اختیار گذاشتیم که این کار
ما در آبان ماه سال گذشته پیرو به همین موضوع خب نرخ‌گذاری آزاد شد.
بله.
در آبان ماه سال گذشته به جهت شرایطی که در کشور فراهم شد بابت صنعت حمل و نقل هوایی اون بحث رعایت پروتکل 60 درصدی خب خیلی لاینا متضرر شدن. واقعا ما تعارف نداریم آقای هاشمی عزیز.
قبوله.
این واقعیت یه
صنعت تو این شکی نیست. این که
با
بله.
ما نمیتونیم این صنعت رو با اینکه حالا با یه سری موضوعات رسانه‌ای یا مثلا کمرنگش کنیم یا متضرر
یا اصلا رهاش
کنیم. ما یه واقعیتی اصلا مثلا نواپا
من فقط کوتاه بفرمایید جنبندی
لاین ها باید حمایت بشن توی این موضوع.
بسیار.
ولی اینکه حالا الان در حال حاضر بدون آوردن این موضوع توسط انجمن شرکت ها به شورای عالی هواپیمایی کشور خب بله این قطعا مورد تایید ما نیست. اما در سازمان تو این چند روز مصاحبه بنده را
حتما شنیدید.
بعد ما برخورد میکنیم، ما پیگیر هستیم، ما به عنوان سازمان هواپیمایی کشوری و نهاد حاکمیتی این موضوع قطعا مخالف این موضوع هستیم.
متشکرم آقای زیبخش، سپاسگزارم که در خدمت پذیرفتید. صبح خوبی آرزو میکنیم. خدا نگهدار. آقای مهندس فیروزی، صحبتهایی بین ما و آقای زیبخش رو شنیدید. الان میخوایم بفرمایید که کمیسیون آیا نظر خاصی دارد یا خیر، چون که نقطه نظرات متفاوتی بود.
بله، سه تا نکته رو من عرض میکنم. نکته اول این که ما البته با افزایش قیمت مخالفیم، ولی باید شرایط اعلان ها رو در نظر گرفت.
بله.
نقطه دوم اینه که من پیشنهادم اینه که دولت، هم وزارت مسکن لاغرسازی و هم وزارت بهداشت درمان، با توجه به شرایطی که در دنیا حاکم هست، بیاد این موضوع تجدید نظر بکنه در رابطه با
قیمت
موضوع اون ظرفیت 60 درصد هواپیما رو. الان ما پروازهای ورودی از خارج از کشور داریم، وارد کشور ما میشن با 100 درصد ظرفیت برای رعایت پروتکل ها. این رو در واقع کمکی است که به اعلان ها خواهد شد. نکته سوم اینه که من پیشنهاد میکنم صدا و سیما در جلسات و مناظرات حتما صحبت ها و مشکلات شرکت هام رو درک بکنن، یعنی نماینده شرکت های هواپیمایی، رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی، مدیران اعلان هام رو، اون هام رو دعوت بکنید، مسئله مشکلاتشون رو بگن. یعنی ما یک طرفه نباشه، ما در حال توی کشوری هستیم که باید صنعت هوایی ما رونق پیدا بکنه. بایستی در واقع صنعت هواپیمایی ما رشد پیدا بکنه و موانع و مشکلات سر راه این رشد و توسعه چیست. در واقع اینها مباحثی است که باید نظرات اونها رو بشنوید. من پیشنهاد بکنم در جلسات آتی، چه رادیو چه صدا، جدا از بحث نظر مجلس، نظر دولت، نظر خود بخش خصوصی رو هم رو ببینید. ما الان چند تا شرکت هواپیمایی به نحوی دولتی یا نیمی دولتی داریم.
بله.
ببینید الان وضعیت اونها چیه، هواپیمای جمهوری اسلامی در چه وضعیتی وجود داره.
بله.
و به نظرم میرسه که در این شرایط باید هم منطقی منصفانه مسائل مشکلات رو برخورد کرد، هم منافع مردم رو و هم منافع شرکت ها رو برای گسترش و توسعه صنعت رو باید بهش توجه داشته باشیم. من از اینکه شما و صدای جمهوری اسلامی توجه خاصی به موضوع رو پیگیری می‌کنه سپاسگزارم.
متشکرم آقای مهندس فیروزی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح خوبی آرزو می‌کنیم براتون و با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
موفق باشید.
معید باشید. خدا نگهدارتون. ساعت 7:39 دقیقه.
آواز منه لیلی و مجنون دلم، برست صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایبونو شهر رو تماشا میکنم، شهر اگه افتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم، داغ درای بسته با کلید اسمت با میشه، سکوت من به احترام اسمت صدا میشه. صبح تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم، برست صدای خنده و پرنده بارون دلم. تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود. پرده ها رو پس میزنم، عکس تو رو با میکنم، با میذارم تو ایبونو شهر رو تماشا میکنم.
صحبتون بخیر باشه. انشالله میخواییم بپردازیم به بخش ویژمون، بریم سراغ گفتگو با مسئولین. گفتگو با مسئولینی که مصادف هست با روز صنعت و معدن، در آستانه روز صنعت و معدن هستیم. میخواییم هم صحبت بشیم با جناب دکتر حسن عباس‌زاده، مدیریت محترم برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران. آقای دکتر عباس‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
شاید ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در حالا ماها که چه عرض کنم روزهای آخر عمر این دولت هستیم که بر سر کار هست، دولتی که با تمام حالا به هر حال سختی‌های کار رسونده کار رو به روزهای آخر. منتقدین داره، حمایت کنندگان مختلفی وجود دارن، هر کدوم از حوزه خودشون دارن موضوع رو نگاه میکنن و به هر حال نظر کارشناسی خودشون رو اعلام میکنن. میخوایم درباره حوزه صنایع پتروشیمی با شما صحبت بکنیم، این که در آستانه روز صنعت هم هستیم. صنعت پتروشیمی توی کشورمون چقدر تونست در اون مسیری که مد نظر سیاستگزار کلان ما تو حوزه نگاه‌های راهبردی بود گام برداره، تونست محقق کنه نگاه‌ها رو و تصورها رو راجع به صنعت پتروشیمی؟ اینو به عنوان مقدمه بفرمایید تا سوال‌های راجع به چالش‌هایی که در حوزه وجود داشت رو هم بپرسم.
بله، من هم تبریک عرض می‌کنم این روزها رو که به در واقع روزهای صنعت کشور اختصاص یافته. خب صنعت پتروشیمی تو مجموعه صنایع کشور جایگاه ویژه‌ای داره از این منظر که میتونه پیشران بسیاری از صنایع خودش تو مجموعه پایین دستیش یا صنایع تکمیلی باشه. ما توی زنجیره صنعت نفت صنعت پتروشیمی رو به عنوان حلقه تولید ارزش یا در واقع زنجیره ارزش صنعت نفت میدونیم، جایی که میتونه ما رو از خام فروشی نجات بده و به سمت تولید محصولات با ارزش که خود اونا میتونن مجدداً یک زنجیره ای رو شروع کنن تو صنایع پایین دستیشون. پتروشیمی تو این جایگاه قرار داره. تو وضعیت فعلی ما ظرفیت نصب شده که توی صنعت پتروشیمی داریم حدود 90 میلیون تن در سال هست، یعنی 90 میلیون تن محصول رو ما تولید میکنیم در سال، که این حدود 35 میلیون تن از این محصول رو ما تو بازار عرضه میکنیم، بقیه اون داخل صنعت پتروشیمی تبدیل میشه به کالاهایی که قابل فروش باشه تو صنعت پتروشیمی. خب من اون موضوع خام فروشی رو اگه بخوام خدمت شما عرض کنم، تو همین سال پایان سال 99 توی یک ساله 99 ما 40 میلیون تن خوراکای هیدروکربونی رو از بالا دستمون دریافت کردیم، که اگر بخوام معادل انرژی این مقدار خوراک رو بگم که قابل لمس باشه با بشکه نفت خام، ما حدود 992 هزار بشکه نفت خام در روز رو انگاری که مصرف کردیم. این از نظر انرژی است. ما نفت خام رو به صورت مستقیم تو پتروشیمی استفاده نمی‌کنیم، بیشتر خوراکای ما گاز و نفتا و در واقع فرآورده‌های نفتی، ولی از نظر انرژی بخوام تبدیلش کنیم، معادل 992 هزار بشکه نفت خام رو در روز مصرف کردیم، یعنی نزدیک 1 میلیون بشکه نفت خام. خب این نشون میده که این صنعت پتانسیلی و قابلیت این رو داره که مواد هیدروکربونی رو بیاره تبدیل کنه به مواد با ارزش. برنامه‌هایی که ما داریم انشالله تا پایان برنامه هفتم توسعه که ما توی سال آخر برنامه ششم هستیم، تقریبا این میشه به 2 میلیون بشکه، معادل 2 میلیون بشکه نفت خام در روز رو ما تو صنعت پتروشیمی تبدیل خواهیم کرد. از نظر این که ما نسبت به برنامه‌ها و شاخص‌هایی که گذاشته شدن کجا هستیم، من نکته رو خدمت شما عرض کنم، ما سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم. خیلی خوبه که صنایع مختلف بیان خودشون رو با شاخص برنامه الان مقایسه کنن، بگن اگر برنامه تو برنامه ششم همه ما یک سری شاخص‌ها برامون تعریف شده توی صنایع مختلف. مثلا تو صنعت پتروشیمی رسیدن به 100 میلیون تن ظرفیت نصب شده رو به عنوان شاخص برنامه گذاشتن و ما توی سال‌های قبل خیلی تلاش کردیم که به این شاخص برسیم. خوشبختانه من خوشحالم خدمت شما عرض کنم ما امسال پایان برنامه ششم به این شاخص خواهیم رسید. تو وضعیت فعلی 90 میلیون تن هستیم و تا رسیدن به 100 میلیون تن طرحی که امسال افتتاح خواهیم کرد و تو برنامه داریم که انشالله تو نیمه دوم به بهره‌برداری خواهند رسید، ما به این شاخص برنامه ششم خواهیم رسید و محقق خواهد شد انشالله.
شما نکاتی که اشاره کردید میشه ازش اینطور استنباط کرد که ما وقتی به صنعت پتروشیمی نگاه میکنیم و بعد میریم به صورت کلان به صنایع کشور نگاه میکنیم، قاعدتا میتونیم یک تمایزی قائل بشیم بین صنعت پتروشیمی که تونسته خودش رو هم به لحاظ تکنولوژیکی، فناوری، ارزش گذاری و نقش آفرینی حتی در چرخه اقتصادی خودش رو متمایز کنه از سایر صنایعمون. ما تونستیم اون مباحث و هشدارهایی که توی حوزه‌های مختلف اقتصادی بیان میشد رو در صنعت پتروشیمی به صورت کاملا جدی دنبال کنیم، محقق کنیم انتظارات رو. اما وقتی وارد خود صنعت بشیم، یعنی این در حالت کلان، ما صنعت پتروشیمون متمایز هست از سایر صنایعمون، این رو فکر میکنم همه روش تاکید داریم، همه روش اشتراک نظر داریم. اما وقتی وارد خود صنعت پتروشیمی میبینیم میشیم یک سری ملاحظات دیگه‌ای بر سر کار میاد. این که ما چقدر تونستیم یک نهاد به عنوان یک نهاد حالا رگولاتوری بیایم نهاد حاکمیتی رو تعریف کنیم، چقدر تونستیم نظام ارزش گذاری استانداردی روش بگذاریم، چقدر تونستیم بحث های قیمت گذاری رو به صورت استاندارد به صورت علمی دنبال بکنیم که کمک بکنه به توسعه بیشتر، کمک بکنه به نقش آفرینی پررنگتر این صنعت در اقتصاد کشورمون، چقدر تونستیم مسائل گمرکی و بحث های از همه مهمتر ضعف هایی مثل ضعف هایی که حالا باز هم نسبت به صنایع دیگه اصلا به چشم نمیاد اما در خودش وقتی مقایسه میکنیم بحث های مهمی مثل آرندی مطرح میشه، بحث مثل ضعف ساختارهای مالی مطرح میشه. همه اینها رو اگه بخوایم وارد بشیم، آیا عرایزی که بنده داشتم رو میپذیریم به عنوان اینکه حالا باید بهش بیشتر دقت کرد، باید نگاهش بکنیم یا شاید کمتر بهش توجه شده، یا اینکه نه این اصلا موضوعی نیست و همون حرف کلان در حالت کلان صنعت پتروشیمی تو همه اینها سرآمد صنایع هست؟
حتما این مواردی که شما فرمودید ما باید بهش بیشتر بفرمودیم. این نیستش که ما یک جا توقف کرده باشیم. اگر ما میگیم ما یک صنعت سرآمد هستیم، شاخصهاش رو داریم. مثلا ما تو صنعت پتروشیمی و خلاف صنایع دیگه استفاده از ظرفیت نصب شدهمون حدود 83% هست و این یک رکورد خوب هست حتی تو دنیا، یعنی تو صنایع پتروشیمی دنیا هم ما این رکورد رو نداریم، تو کشورهای دیگه کمتر هست گاهی بیشتر هست ولی ما رکوردمون خوب هست. تو بعضی از شرکت ها ما بالای 100% ظرفیت، بالای 100%، یعنی واقعا بعضی از شرکت های ما 110% از ظرفیت اسمشون رو دارن استفاده میکنن. ما همه این الان به صورت میانگین ما 83% هستیم نسبت ظرفیت هایی که تو کشور هست. خیلی خوبی که این شاخص هم تو صنایع بررسی بشه، یک سرمایه گذاری انجام میشه توی هر صنعتی و چقدر از این ظرفیت استفاده میشه، این خودش یه شاخص خیلی خوبی هست. خب این مواردی که شما فرمودید از جمله ایجاد یک نهاد رگولاتور یا تنظیمگر که توی قانون اصل 44 خب بهش پرداخته شده و لازم هستش که اون نهاد ایجاد بشه. مثلا یکی از نقاطی هستش که مطالباتی هستش که اصلا ما داریم، چون این نهاد به صورت خاص تکلیف شورای رقابت هست، شورای رقابت باید این نهاد رو با هماهنگی وزارت نفت ایجاد کنه. ما هم دوست داریم که زودتر این نهاد تنظیمگر ایجاد بشه. بسیاری از مواردی که ما با بخش خصوصی یا بخش خصوصی با هم دیگه یا بخش خصوصی با دولت ایجاد میشه، اون در گاهی تعارضات یا تعاملات بهتره بگیم وجود داره و باید اون از نوع تنظیمگیری بشه یا روغنکاری بشه که این روانی صنعت کار کنه. گاهن این هنوز اون نهاد شکل نگرفته، نهاد تنظیمگیر بخشی تو حوزه پتروشیمی که لازم هست بهش پرداخته بشه، انشاءالله توی سالهای و ماهای آتی بهش پرداخته بشه. حوزه قیمت گذاری هم یکی از حوزه های مهم توی صنعت پتروشیمی هست. من به خدمت شما اگه بخوام عرض کنم، ما حدود 15,000 بنگاه کوچک یا اسمی، کوچک و متوسط یا اسمی زیر مجموعه ما فعالیت میکنن. این 15,000 عدد کمی نیست، ما حدودا 5 میلیون تن محصول رو داریم سالانه به این 15,000 بنگاه از طریق صنعت پتروشیمی تغذیه میشن تو صنایع لاستیک ها، رنگ و رزین، پلاستیک، الیاف، آرایشی بهداشتی، کودها، صنایع دارویی، حلال ها، مواد شیمیایی، همه اینا از طریق بورس کالا کالاهاشون رو از ما میگیرن. خب یک پایه‌گذاری قیمتی داره، قیمت پایه‌ای که ما باید برای محصولات پتروشیمی تعیین کنیم. وظیفه فعلی ما و وزارت صنعت هستیم که این قیمت رو به نوعی توی کمیته تعیین میکنیم. خود این قیمت گذاریه که آیا این بهتر میتونست انجام بشه، در حالت کلی باید اون نهاد تنظیمگر باشه که در واقع نظارت کنه و اون کار انجام بشه. فعلا به صورت کمیته‌ای داره انجام میشه تا ایجاد اون نهاد تنظیمگر. تو مثال گمرکی دقیقا شما درست میگید، یکی از مطالبات ما هست تو شرایط فعلی که ما صنعت پتروشیمی موادش رو صادر، ما حدود 70% از کالا محصولاتی که صنعت پتروشیمی تولید میکنه تو داخل جذب نمیشه، به سمت صادرات میره. من خب باید خدمت شما عرض کنم ما نقش عمده ای صنعت پتروشیمی تو تنظیم بازار ارزی و سامانه نیما داره. خوشبختانه توی سالهای 97 98 و 99 صنعت پتروشیمی تعهد خودش رو به سامانه نیما هم انجام داده و ارزش و بازگشتش تو خیلی شفاف هست. ما هر ساله و هر ماه اون رو داریم پایش میکنیم. خب این که اگر ما بخوایم توسعه پیدا کنه این موضوع و ارزآوری رو داشته باشیم، گاهن میخوریم به مثال گمرکی. قوانینی که توی شرایط عادی وضع شدن الان لازمه که به صورت ویژه توی شرایط که تحریم هستیم و شرکت های پتروشیمی باید با چالش های متعددی که به صادرات از طبیل گرفتن کشتی، خروجش از ایران، فروشش تو کشورهای دیگه، همه اینا رو صنعت پتروشیمی داره حل میکنه. خوشبختانه ما امسال این سال 99 نسبت به 98 افزایش صادرات داشتیم، ولی با مشکلاتی که گاهن با قوانینی که فعلی هست حل نمیشه. قوانین باید متناسب تغییر کنه، حداقل تو شرایط خاص و ویژه کمک کنه به صنعت که بتونه صادراتش رو انجام بده. این مواردی هستش که شما فرمودید. تو حوزه آرندی یه مقداری شاید من حس دارم کاملا با یعنی 100% موافق نیستم. ما تو حوزه آرندی شرکتی داریم که اصلا شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی خیلی خوب کار کرده. خوشبختانه ما تو این سالا حوزه آرندی، شنوندگان عزیز میدونن حوزه آرندی حوزه‌ای هستش که اعتماد باید کسب بشه از توی صنایع نسبت بهش، و محصولاتی که یا دانشی که یا دانش فنی که یا کاتالیستایی که حتی تولید میشه توسط شرکت‌های ایرانی مورد رغبت قرار بگیره. این تو شرایطی مثل شرایط تحریم مثلا کمک هست به این حوزه ها، کمک هست به شرکت‌های نوپایی که دانش بنیان هم مثل آرندی ها. خوشبختانه شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی تو این چند ساله خیلی خوب کار کرد و ما چندین دانش فنی که انحصاری بود و در دست چندین شاید دو سه کشور خاص بود، اونا رو تونستیم بهش دست پیدا کنیم. حتما باید بهش بیشتر پرداخته بشه. توی این هم توی حوزه آرندی هم ما قوانینی داریم که لازمه باز حمایتی بشن نسبت بهش. همه اینا رو ما خوشبختانه داریم احکام میکنیم، برمیاریم و در قالب برنامه هفتم توسعه اون موارد قانونی که باید رفع بشه تعامل خوبی با کمیسیون صنایع و کمیسیون انرژی داریم. خوشبختانه بسیار همراه هستن و اون قوانین پیشنهادیمون رو داریم میدیم
که تبدیل قوانین بالادستی بشه. بس حالا ما به عنوان حالا نگیم سند ملی، برای قوانین بالادستی که با تغییر و تحول در حوزه حالا وزارت دولت این نگاه کلان تغییری درش به وجود نیاد.
بله، یعنی دقیقاً قوانینی که کمک کنه به حوزه آرندی اعتماد بخش خصوصی رو بتونیم جلب کنیم. مثلا یکی از مواردی که هست اینه که ما دولت، خود دولت باید توی دانش‌های فنی یا لیسانس‌هایی که بهش دست پیدا می‌کنیم و بخش خصوصی ما تا نداشته باشیم یک رفرنس پلانتی یا به قول معروف واحد مرجعی که ببینیم اون دانش تجاری شده، راهن بخش خصوصی نمیاد این دانش رو خریداری کنه.
خب من یه سوال بپرسم، حالا میونه کلامتون اومدم ببخشید، شما اشاره مؤکدی روی صنایع در واقع اسمی ها داشتید، روی بخش خصوصیمون داشتید. میخوام این نکته رو ازتون بپرسم که ما توی حوزه زنجیره تأمین برای صنایع کوچیک چقدر تونستیم موفق باشیم؟ نگاه کلانمون، نگاه مدیریتیمون، تدبیرمون چقدر تو این حوزه کمک حالمون بوده؟ رضایت بخش بود به استانداردا که لااقل حتی استانداردا که خودمون مد نظرمون بود دست پیدا کردیم؟ این لطفا خیلی کوتاه بفرمایید.
ما تو حوزه صنایع اسمی یا صنایع کوچک نقشی که ما داریم تأمین مواد اولیه اونا هست، یعنی در حقیقت اونا تو حوزه وزارت صنعت همکارای خوبون تو وزارت صنعت میگنجن توسعه شون و پایششون. ولی تو صنعت پتروشیمی هم به صورت ویژه یک دفتری ما داریم، دفتر صنایع پایین دستی محسوب میشه که مشکلات، چالش ها و مواردی که این گونه از انجمن ها دارن که در قالب انجمن ها میان با ما و مذاکره میکنن رو پایش میکنیم، سعی میکنیم بهشون کمک کنیم. مثلا یکی از کارهایی که انجام دادیم خریدهای اعتباری هست. شرکت های پتروشیمی رو متقاعد کردیم که به این از به این دسته از صنایع به صورت اعتباری محصول بدن و خوشبختانه این توی یکی دو سال قبل داره جا میفته. با یکی از بانک های معتبر هم شروع کردیم و داریم یک کاری رو پیش میبریم که بتونن از طریق بانک هم یک LC داخلی در واقع بهش میگن LC داخلی هم به این بنگاه ها داده بشه که بتونن راحت تر کالاشون رو تهیه کنن. یکی از چالش های عمده این صنایع که شما بهشون اشاره کردید خریدشون هست از طریق بورس کالا. با قوانین موجود ما میگه که شرکت های پتروشیمی باید کالاشون رو بیارن تو بورس عرضه کنن، ولی برخی از این شرکت ها صحبت هایی دارن از این قبیل که آقا برخی از شرکت های یا در واقع نگیم شرکت ها، افرادی میان این کالاها رو از بورس خریداری میکنن و بعدا مثلا دست دو رو ما میدن.
آقای دکتر اگر من میونه کلامتون اومدم چون وقتمون به پایان رسیده، سپاسگزاری میکنم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، توضیحات بسیار کامل و جامعتون رو هم تحسین میکنیم، تقدیر میکنیم و براتون رضای سلامتی داریم و تبریک میگیم پیشاپیش روز صنعت رو.
متشکرم قربان.
صبحتون بخیر باشه ان شاء الله، خدا نگهدارت.
صبح آمد است برخیز شد شب رها کن.
اما این روزها دوباره سر و صدای خطر و گوش زد کردن هشدارها درباره کووید 19 بالا گرفته، شاید به خاطر نوع رفتار ما در چند وقت اخیر، شاید به خاطر نوع جهش یافته اخیر، شاید یک واریته جدید اومده. همه اینها رو می‌خوایم هم صحبت بشیم و بررسی کنیم به اتفاق با جناب دکتر امیر قائمی، دبیر محترم انجمن ویروس شناسی ایران و عضو محترم هیئت علمی و استادیار انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر قائمی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان و مخاطبان گرامیتان در برنامه صبح گفتگو و در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح خوبی براتون آرزو می‌کنیم. آقای دکتر درباره اوضاع احوال جدید می‌خوایم از شما جویا بشیم، اینکه چه اتفاقاتی داره می‌افته، وضعیتمون چطور هست و شاید نگاه جدیدتری رو باید حاکم بکنیم، اینکه نه همون نگاه سابق هست، نوع ویروس هم همون سابق هست، فقط حالا به خاطر یک سری رعایت نکردن‌ها دوباره رسیدیم به این وضعیت.
خدمت رو عرض بکنم، خب همونطوری که مطلع هستن همه در واقع عزیزان، به هر حال این ویروس ویروسی بود که از بد ورودش به هر حال با تغییراتی که ایجاد میکرد تونست انواع در واقع واریانت‌های مختلف رو ازش رونمایی بکنه و ما شاهد این بودیم که در چند ماه گذشته علاوه بر اون سویه اصلی و اون نژاد اصلی که در واقع چینی بودش، انواع مختلف بریتانیایی و دنبالش آفریقایی و این روزها هم که موجی از در واقع ویروس هندی رو شاهدش هستیم. نقطه تفاوت برانگیز در بین تمام این متغیرها و تمام این در واقع واریانت‌های مختلفی که ایجاد شده در واقع یه مقدار تسهیل انتقال ویروس هستش، یعنی این ویروس با توجه به تغییراتی که در سطح پروتئین های اصلی خودش مثل پروتئین اسپایک که در سطح ویروس هستش ایجاد میکنه، زمینه اتصال به گیرنده سلولی خودش رو یه مقدار تسهیل تر میکنه و به همین خاطر انتظار داریم یه مقدار انتقال ویروس فرد به فرد در واقع تسریع تر و تسهیل تر بشه و به همین میزان موارد و کیس های عفونی هم افزایش پیدا کنه، ولی از نظر میزان مرگ و میر و اینها در واقع تفاوت چشمگیری در این آمار تا کنون مشاهده نشده. ولی کن توصیه ها در واقع همون توصیه های هست، کما این که ما شاهد هستیم که با گذشت زمان با توجه به این که به حال ما الان نزدیک 16 ماه هستش که با این ویروس درگیر هستیم، نه ما تمام دنیا در واقع این موزل جهانی وجود داره، به حال یه مقدار باعث خسته شدن افراد شده و این شاید یه مقداری میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقاطعی با توجه به بعضی از اخبارهایی که داریم خب میزان شیوع کمتر شده، این مقدار کاهش کنه.